وزارت مالی افغانستان میگوید با آنکه سال جاری یک سال پرچالش بود، اما این وزارت باز هم توانسته است که عواید را به گونه درست جمع‌آوری کند. اکلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان امروز در نشست عمومی ولسی جرگه گفت که در 10 ماه سال روان مالی نسبت به 10 ماه سال گذشته عواید 17% افزایش یافته است. آقای حکیمی افزود که برای سال 1395 بر آنها 127 میلیارد افغانی هدف تعیین شده تا از عواید جمع آوری بکنند که این رقم 9.3% مواد ناخالص را تشکیل می دهد. اتاق تجارت و صنایع ولایت کنر می گوید که زمان کاری قرارداد صنعتکاران این ولایت که در ساخت مبل و فرنیچر مصروف بودند به پایان رسیده است. حاجی محمد جلال رئیس اتاق تجارت و صنایع کنر برادی آزاده گفت که کمیته اقتصادی شورای وزرا باید در مورد مشکلات صنعتکاران کنر توجه جدی کنند و زمان قرارداد کاری آنها را دوباره تمدید کند. آقای جلال افزود هرگاه کار مبل و فرنیچر سازی صنعتکاران در کنر توقف کند، در کنار زیان مالی صدها نفر بیکار خواهند شد. ولسوال دولت آباد ولایت فاریاب میگوید که 50% مردم این ولسوالی در کار قالین و کمپل بافی مصروف هستند. عبدالسلام نصحت با رادیو آزاده گفت که این مردم با آنکه سرسختانه به کارشان ادامه میدهند، اما عواید خوب به دست نمی آورند. آقای نصحت افزود که حکومت باید به خاطر رشد صنعت قالین و کمپل بافی به این مردم مساعدت کند. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروزه شهر کابل: 1 دلار آمریکایی 66 افغانی، 1 یورو 70 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 7 افغانی و 45 پول، 1 درهم امارات 7 افغانی و 85 پول، 1000 روپیه پاکستانی 615 افغانی و 1000 تومان ایرانی 8 افغانی و 15 پول.
تحولات اقتصادی کشور را شنیدید. فرشتن نگاستم و تشکری میکنم از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. دو برنامه هفتوار ما تا دقایق بعد، اما اکنون از تحولات اخیر فرانسه براتان گزارش میدیم. سارنوال فرانسوی میگوید در حالی که پلیس برای رهایی گروگانها تلاش میکرد، ترای عملات خونین پاریس و محل حادثه برگشته بود و پلان داشت تا یک حمله انتحاری را انجام دهد. 5 روز بعد از عملات در پاریس، عبدالعمید اباود با 2 تن دیگر در جریان حمله پلیس در شمال پاریس کشته شدند. آرش مایون گزارش دارد.
فرانسوا مولن، سارنوال پاریس، در یک کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت در حالی که پلیس به خاطر رهایی گروگان‌ها تلاش داشت، طراح مزنون به حملات خونین در پاریس به محل تیراندازی برگشته بود و پلان داشت یک حمله انتحاری را در یک منطقه تجارتی پاریس انجام دهد. فرانسوا مولنس گفته است اطلاعات ثبت شده تلفنی نشان می‌دهد به تاریخ 13 نوامبر، زمانی که هنوز محاصره ادامه داشت و 90 تن به گروگان گرفته شده بودند، عبدالحمید اباود به سالون کنسرت بطلکان برگشته بود. به گفته وی، عبدالحمید اباود و شخصی که او را همراهی می‌کرد پلان داشتند بالای منطقه لدفنس پاریس که مراکز تعداد زیادی از شرکت‌های مهم فرانسه در آن موقعیت دارد حمله کنند. عبدالحمید اباود که شهروند بلژیم بود، 5 روز بعد از حملات خونین پاریس که در نتیجه آن 130 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند، در جریان حمله پلیس بر یک آپارتمان در شمال پاریس همراه با 1 تن دیگر و دختر کاکایش کشته شد. فرانسوا مولنس، سارنوال پاریس، میگوید بر اساس اطلاعاتی که در هفته اخیر به دست آمد، عبدالحمید اباود و شخصی که با وی کشته شد میخواستند به تاریخ 18 و 19 نوامبر بالای منطقه لدفنس در پاریس حمله کنند. سارنوال پاریس گفته است در مورد یک شهروند فرانسوی که در منطقه سان دنس در حومه پاریس برای عبدالحمید اباود محل اقامت فراهم کرده بود، تحقیقات رسمی آغاز شده است. فرانسوا مولنس میگوید حوالی ساعت 10:45 17 نوامبر جواد بن داوود شخصا از تروریستان استقبال کرده بود و در مورد عضویت موصوف در سازمان تروریستی تردیدی وجود ندارد. جواد بن داوود گفته است قبل از آن که توسط پلیس دستگیر شود، برایش گفته شده بود برای 2 تن و برای 3 روز محل اقامت فراهم کند و اینکه یکی از این افراد مزنون به رهبری حلقه تروریستی بود اطلاع نداشت. برنارد کازینوف، وزیر داخلی فرانسه، روز سه‌شنبه به اعضای پارلمان این کشور گفت بعد از اعلان حالت اضطراری توسط فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری این کشور، در ارتباط حملات خونین اخیر در پاریس، اتهامات ابتدایی بالای 124 تن وارد شده است. به گفته برنارد کازینوف، مقامات فرانسه همچنان 1230 تلاشی را انجام دادند که در جریان آن 230 میل اسلحه کشف و ضبط شده است.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز بخیر شنونده های گرامی. باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 296 و FM 100.5 به نشر می رسد. در برنامه امروزی روی حقوق اطفال در افغانستان بحث میکنیم و مهمان برنامه ما هم اسپوژمه سید، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم اسپوژمه، در برنامه خوش آمدین و در ابتدا میشه بر ما بگوین که وضعیت اطفال در افغانستان را شما اکنون چگونه ارزیابی میکنین؟
تشکر از شما. قسمی که همه میفهمن، افغانستان از جمله کشورهای است اطفال در این کشور وضعیت خوبی ندارن. جنگ های که در سه دهه مردم افغانستان رو تجربه کرده، حقوق اساسی اطفال نقض میشه. به طور مثال ما اگر ولایات ناامن فعلا ببینیم، در اونجا مخالفین دولت، اگر طالب است، اگر داعش است و یا هر گروه مخالف دیگه است، با نقض سریع حقوق بشر روبرو هستن و اینا حقوق بشر نقض میکنن، بخصوص در قسمت اطفال. زمانی که حق حیات اطفال سلب میشه و حیات اطفال که از جمله حقای اساسی طفل است سلب میشه یا او از پیشش گرفته میشه، این خودش نشان دهنده نقض حقوق بشری را نشان میده. پس دولت افغانستان با وجود از اینکه در سال 1994 کنوانسیون حقوق طفل یا پیمان نامه حقوق طفل به امضا رساند و تعهد کرد که تمام حقوق اساسی طفل برش میرسانه، دمیقدر سالایی که در افغانستان جنگ بوده، افغانستان یک بار تانسته که راپور از وضعیت اطفال به جامعه بین الملل ارائه بکنه، که هم در سال 2008 شروع شد و در سال 2009 راپور ارائه شد. این خودش نشان دهنده عزیز که افغانستان، دولت افغانستان توجه کمتر به حقوق طفل داره. دقیق مطالعه بکنیم، در سال 2003 تنها کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بخش حمایت از حقوق اطفال یک راپور سایه را از وضعیت اطفال به ژنو ارائه کرده بود. و اگرچه که مسئولیت دولت افغانستان است که باید در هر و زمانی که کنوانسیون یا کدام پیمان نامه را امضا میکنه، در دو سال اول باید راپور ارائه بکنه و بعد از او هر پنج سال بعد از وضعیت اطفال در موارد مختلف راپور بده، که متاسفانه بعد از سال 2008 و 2009 سر راپور کار شد و به جامعه بین الملل ارائه شد. بعد از او تابال چند سال دیگه است که می شرایط جنگی یا شرایط نابسامان کشور اجازه نداده که راپور تهیه شود و راپور ارائه شود. همین خودش نشان دهنده یک مشکل جدی در قسمت اطفال است.
علت اساسیه که تا هنوز دولت موفق به تامین حقوق اطفال در کشور نشده به نظر شما چی است؟
تشکر از سوال شما. جنگ و ناامنی خودش سبب میشه که راپور به تعویق بفته و دولت توانایی ازیر نداشته یا نتوانسته که راپور دیگه را از وضعیت اطفال ارائه بکنه. و همچنان جامعه مدنی هم همزمان موازی به راپور دولت باید یک راپور به نهادهای بین المللی در قسمت وضعیت اطفال بعد از امضا کردن کنوانسیون راپور بده، که متاسفانه هیچ کدام نتونستن همی راپور جور بکنن و همی وضعیت اطفال که در تلفات نظامی یا مسلحانه اینا مواجه میشن، حق تعلیمشان از اینا گرفته میشه، مکاتب توسط طالبان و داعش و سایر مخالفان دولت سوزانده میشه و می ندادن راپور، یعنی نادیده گرفتن یک کتگوری بسیار وسیع و عظیم جامعه را نشان میده. هر دولتی که بخوای آینده روشن داشته باشه و آینده خوب داشته باشه، باید در قسمت اطفال سرمایه گذار گذاری بکنه که متاسفانه در افغانستان غیر از اینکه بالای اطفال سرمایه گذاری نمیشه، حتی از وضعیتشان راپور داده نمیشه که خودش نگران کننده است. و کمیسیون تلاش های خود داره تا بتانه دولت باز یک بار دیگه متقاعد به این بسازه که یک بار دیگه راپور وضعیت اطفال به شکل درستش ارائه بکنه تا جهانیان از وضعیت اطفال افغانستان باخبر شوند.
شنونده های گرامی، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
کوز بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی مشنوید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 به نشر می رسد. موضوع مورد بحث این برنامه ما وضعیت حقوقی اطفال در افغانستان است و در این مورد با سپوژمه سعید معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می کنیم. خانم سپوژمه، اطفال در افغانستان در حال حاضر با کدام نوعی از خشونت ها روبرو هستند؟
سوال بسیار خوبی را طرح کردین. در قسمت اطفال نقض حقوق بشری در ساحات بسیار مختلف وجود داره. به طور مثال اگر ما کار اطفال اینجا یادآوری بکنیم، بیشترین کاتگوری اطفال به کارهای شاقه و نیمه شاقه مشغول هستند. به طور مثال داداش های خشتپزی، قسمی که ما در ولایات ارقام داریم و با اونا برنامه های داریم که بر ما اطلاع میتن، داداش های خشتپزی، استحصال مواد مخدر، انتقال مواد مخدر، فابریکه های که زغال سنگ استخراج میکنن که بسیار یک کار شاق از بر اطفال و بیشترین همی کارا را اطفال انجام میتن. یکی از برنامه های رسانه‌ای هم در تلویزیون هم تصاویر نشر کرده بودن که همون جایی که زغال سنگ استخراج میشه یک جای بسیار خرد است که قد صرف اطفال میتونن به اونجا برن و اینا به طور خصوصی استخراج میشن. دولت افغانستان میتونه جلو وزیره بگیره، صرف مالی خود از اونا میگیره، فال فامیلا بچه به طور آزاد و خصوصی از اونجا استخراج میکنن که سالانه ده ها طفل در اونجا قربانی میشه.
با عنوان سوال اخیر خانم سپوژمه، از شما میپرسیم که چی تدابیر و اقدامات باید برای تامین حقوق اطفال در افغانستان صورت بگیرد؟
همین قسمی که همه میفهمن بیشترین نفوس یک کشور ما را اطفال تشکیل میدن، تنها از فامیل گرفته تا اجتماع در مکاتب، تمام نهادها و ارگانهایی که برای اطفال کار میکنن، اینا به طور مشخص باید برنامه هایی داشته باشن به خاطر اطفال، به خاطر بهبود وضعیت اطفال که متاسفانه در برنامه های عمل، برنامه های استراتیجیک، برنامه های طویل المدت و کوتاه مدت پلان تر همیشه، اما شکل تطبیقی از او بسیار ضعیف می باشن. این همی خودش یک نقص حقوق طفل بگویم یا به حساب خشونتی است که بالای اطفال بودجه برش اختصاص داده میشه، اما مو بودجه بر اطفال به مصرف نمی رسن. برنامه های 5 ساله و طویل مدت و کوتاه مدت جور میشن، اما این همی برنامه در قسمت تطبیق خود صرف روی ورق باقی میمانه. اما می خودش نشان دهنده از این است که اطفال نمیتونن رشد بکنن و اطفال نمیتونن به شکل درست به حقوق اساسی خود برسن. دولت افغانستان مسئولیت داره، بعد از اون نهادهای ملی و بین المللی، نهادهایی که به طور مستقل و غیر مستقل اینجوها و مؤسساتی که کار میکنن، وزارتخانه‌های زیرب در رابطه با اطفال مسئولیت دارن، به خاطر که اینا برنامه‌های خود که طرح میکنن در قسمت حمایت اطفال، در قسمت برنامه‌های انکشافی برای اطفال، متاسفانه به شکل درستش رو تطبیق نمیکنن. پس همین نهادها و ارگان‌ها تمامش در مجموع مسئولیت خود به طور درست در قسمت اطفال ایفا نمیکنن.
تشکر از حضورتان در برنامه خانم سپوژمه سعید، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر، و همچنان سپاس از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا اخیر شنیدین. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری قرار میگیرم. خدا نگهدار.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست شده؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوست خودی سیاسی میشه.
من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام، خدا کنه نانتان گرم و آبتان سرد باشد. میدانید در کشور ما افغانستان که مسئله مرد سالاری و حکومت عنعنات ناپسند جاری است، زن بیشتر از سایر اعضای فامیل قربانی این مسئله میشد. و از جمله آن است که چرا معمولا دختران افغان بعد از ازدواج و رفتن به خانه شوهر با خشونت ها و رفتار عقدمندانه خسران درگیر میشن.
چه بر طلاقت میداد این قسمت های من میسوخته.
همی که دختره که عروسی کردن بردن امو روابط سایمانی که بین دو فامیل بودی از بین رفت.
این خشونت ریشش از کجا آب میخورد؟ کیها در بروز این خشونت ها دخیل هستند؟ در برنامه کنونی زن و زندگی تا حد به جواب این سوالات پرداخته شده. اما در آغاز بر دو سه خبر در رابطه با زندگی زنان در هفته گذشته درنگ می کنیم. در این بخش فوزیه نوری با شما است.
یک زن در فاریاب از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. مسئولان محلی ولایت فاریاب میگویند که یک زن 35 ساله به اثر فیر مرمی از سوی افراد مسلح ناشناس در ولسوالی پشتونکوت این ولایت کشته شده است. عبدالقادر قادری ولسوال پشتونکوت به رادیوی آزادی گفت سنجیده زن جوان به اثر خشونت‌های خانوادگی در خانه پدرش در قریه نادرآباد از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شده است. به گفته وی این خانم پیش از این چندین بار به اثر خشونت‌های خانوادگی خانه شوهر را ترک کرده و به خانه پدرش رفته بود، اما این بار در آنجا هدف قرار گرفت. آقای قادری گفت که تا حال کسی در رابطه با این رویداد بازداشت نشده، اما تحقیقات در مورد ادامه دارد. حکومت در فراهمسازی زمینه رشد تجارت برای زنان همکاری نکرده است. شماره از زنان متشبث در افغانستان حکومت را متهم می کنند که در بخش کار و توسعه اقتصادیشان آنان را همکاری لازم نکرده است. آنان به مناسبت روز بین‌المللی زنان متشبث در کابل گفتند هرچند در برخی نقاط کشور کارهای اندک در این راستا صورت گرفته، اما این تلاش ها به تناسب نیازمندی های زنان به هیچ وجه کافی نیست. این در حالی است که اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز می گوید که زنان افغان در چند سال اخیر فعالیت‌های چشمگیر در جهت افزایش ظرفیت‌های تجارتی و خودکفایی خانواده‌هایشان داشته‌اند، اما این تلاش‌ها بدون حمایت حکومت نمی‌تواند توسعه یابد.
شنوندای عزیز، معمولاً فردی که خشونت می‌کنه از جهات دیگه زندگی صدمه دیده. یکی از این صدمه ها توقعات بیش از حد و بهانه‌گیری های مغرضانه و یا هم ناآگاهانه خانواده دختر در مصارف عروسی دخترشان از داماد و خانواده او است. طوری که در آغاز خواستگاری به فامیل پسر آسان میگیرن و روی خوش نشان میتن، همین که دخترشان با او پسر نامزد شد خرچ را بالا میبرن و توقعاتشان به اوج میرسن. مثلا با تحمیل محافل عروسی، شیرنی خوری، شب خینه و تخت جمی در هتل، جهیز دو طرفه، خرید چندین دست لباس قیمتی، زیور و دعوت مهمانان زیاد داماد را در تنگنا قرار میدهند. رویا باشنده خیرخانه مینه در این مورد از پسر خالیش یاد میکنه.
ما چند وقت پیشتر بچه خالی ما نامزاد کردیم. در اوایل فامیل دختر با ما هیچ چیز نگفتن، به حساب لست ندازن که شما چی بگیریم چی نگیریم. حالا که ما میخواییم عروسی بچه خالی ما بکنیم، اونا بسیار یک لست زیاد بر ما دادن که باید جیز دو طرفه باشه و تو یعنی تا چور نیم لگ پاید لگ میخواین. فامیل دختر تقاضا داره که حتی یک سوزن در خانه تو نمانه، باید بر ما بفروشی، باید پیسیش با ما بدی که ما جیز میگیریم بر دختر خود. در جیجانی که بچه خالیم نامزاد بود که همه ضرورت یک فامیل تهیه کرده، مثلا یخچال، مثلا ماشین لباسشویی، مثلا ماشین کالا، اما فامیل دختر قبول نداره، خود ما میخریم. تعداد نفرام باید زیاد باشه، حتی تقاضا میکنن که با شب خینم در هتل گرفته شود، ترجمه هم در هتل گرفته شود. و اول گفته بودن که دلتان فرق نمیکنه، خیر از هر قدر که خودتان خواسته باشین بکنین، آل از گپشون منصرف هستن.
کسانی که بعد از نامزد ساختن دخترشان سر کش و مصارف زیاد را با داماد میگیرند، دلیل میآورند که در آغاز فامیل دختر بسیاری از رسم ها را شاید از روی حیا یاد نکنه. ای به اون معنا نیست که از این مصارف و رواج ها صرف نظر شود، اما گاهی با این توقعات، مصارف و رواج ها دخالت و کنجکاوی افراد فرصت جو نیز همدست شده و بدون تفکر بیشترین ضربه را بر پیکر آینده دخترشان وارد می سازند و دختر را در منجلاب خشونت و بدبختی های بعد از ازدواج در خانه شوهر رها می کنند. زنانی که قربانی چنین توقعات خانواده هنگام ازدواجشان شده اند و انواع خشونت ها را که ناشی از عقده های آغازین مراحل ازدواج بوده در خانواده شوهر تجربه کردند، حرفای برای گفتن دارند.
گرفتن مرا به می آدم آرسی کردن، وقتی که نو مرا گفتی اگران تو سرما ظلمی ظالمی زیاد می کردن، چای بسته و شتوب می مونه که باش جوشه که بیای چای بخورم. مرا می خواست می گو بیای جو پیش که می رفتم چای برای کلغت می داد، این قسمت های من می سختم.
تار کلارم کارسی کرد، ایره که از امون خانه برده و ظلم ازی شروع شده که کت سیما ایره میزد. دخترم در خانه تاریکی انداخته بودن، گرنان نمیدادن، بچیش خو بیخی در خانهش نمیماند.
نو بسیده باشندی چردی رنگ میبرم، دخت برای من بارسی کردم، بسیار نارامد یمیشه برش تلویزی نارامش کنن، کفش چوکیره که خودم برش فردیم تو تاو پرچه میکنم. یک روز دخترم دوا خورد بردم شفاخانی، مگر
میخواست خدا بکشید
بلا اصلا میکنم، مگر بردم شفاخانی.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
خانم حسینه باشنده غزنی که با سپری نمودن محفل عروسی پرمصرف به خانه شوهرش آمده بود، میگه در اول نمیدانستم که چرا با هر گفتار و کردارشان مرا تحقیر میکنن، ولی بعدها دانستم که عقدمندیشان به خاطر مصارف است که در مراسم عروسی متحمل شده بودند و گفت او را از من میگرفتن.
بعد از عروسی خوشوی میا ننوی میای وارم میدیدم که بسیار قطره میگفت برم کت خود چرت مثلا مخوام کو زحمت در خانه میکشم نبه احترامیشون میکنم چرا ماری گپارو میزنه خرچی آرزی را، یا چرا اینقدر پیسه مصرف شد، یا چرا اینقدر زیورات گرفتی یا لباس یا چیزا، با او خاطر انتقام امو گپا و کارا را ای از من میگرفته. من خودم هیچ در این مسئله دخیل نبودم، به خاطر که پدرم بود، مادرم بود، کلانا بود، رویه خوب نداشتن که گپ میشد میگفته کم بپوش یا کم بخو یا رقم یا رقم، به خاطر که ما مصرف ما شده بسیار ما رنج میبینم جگر خون میشم از دیگر.
بسیاری اوقات تحمیل خواست ها و مصارف نو به نو بر داماد عمر با هم بوده، اشتیاق و دوست داشتن را در زندگی زن و شوهری اونا کوتاه می سازه و حتی به قهر کردن های دراز مدت و جدایی می انجامه. خانومی که نخواست اسم از او برده شوه میگه هرچند تلاش می کردم فضا را آرام بسازم و در رفتار و گفتار خود دقت کنم تا اونا خشمگینتر نشن، اما هر روز بیشتر از روز گذشته خشونت فیزیکی، روانی، اقتصادی و کلامی را بر من اعمال می کردن تا ای که از هم جدا شدیم.
وقتی کارسی کردم بسیار روزا داشت، اگر برعکسش هر کدامشان همراه ما مثل یک دشمن گای سر یک چیز بانه میگرفتن، گای سر دیگه چیز، زندگی مرا تباه کردن، حتی گفته نمیتونم که سر ما چه قسم یا ظلم کردن. بالاخره اینمی بود که جار جنجال ما زیاد شد، جدا شدیم.
نسرین روشنا کارمند یکی از دفاتر دولتی از دختر یاد کرد که در نزدیکترین روزهای برگزاری محفل عروسیش به خاطر انتخاب یک پیراهن قیمتی و بلند رفتن مصارف پسر بی‌حوصله شده و نامزادی را با او فسخ کرد.
یکی از هتل‌ها که ما لباس عروس رو آماده می‌کردن، لباس نکاح و عروسی را گفتن با یک پیراهن از هم جدا شدن. مثلا فامیل دختر خواهش کرده که باید این پیراهن به دختر ما کرایه بگیرن یا بخرین، اما او بچه نتونستن، بالاخره با یک پیران از هم جدا شدن. یک قسم مصارف بیجا زندگی دختر آباد نمی سازد، بلکه ویران می سازد. دختر حتی تا آخر روی خوشبختی را اصلا نمی بیند. خواهش ما از خانواده ای است که با زندگی دختر خود بازی نکرد.
مولوی محمد الله سید زاده یکی از آگاهان مسائل دین میگه در اسلام به میانه روی و نگهداشت حد اعتدال تاکید شده.
اکثرا خانواده های محترم هستن که زمانی که رشته دوستی را در بین خود قائم بسازن بسیار به طرف اسراف تمایل نشان میتکی از لحاظ دین جدا ممنوع است. پیامبر بزرگوار اسلام مهربانی میکنه که بهترین نکاح اون نکاح است که مهر دو کم تعیین شود. ایجا پیامبر بزرگوار اسلام برای ما شما درس میده که هر قدر که مصرف پایان باشه اونما قدر خوشبختی و سعادت و رفاه و رستگاری به طرف فامیل رو میاره. به اثر مصارف بلند زجر به دختر داده میشه، دختر که در فامیل آغاز زندگی میکنه ایواز به از فامیل میشه، به تمام اعضای فامیل لازم و ضروری است که من حیث عضو فامیل رو بپذیره، احترامش رو بکنه، حقوقش رو به جای بکنه.
اما کسانی هم وجود دارن که به اصطلاح جنگ شودیار سر شودیار میکنن و کسانی هم با سنجش و آینده نگری مراحل خوشی و عروسی دخترشان را بدون مصارف بیجا با تفاهم خانواده داماد به سر میرسانند. خانم حنیفه کارمند وزارت اطلاعات و فرهنگ یکی از مادران است.
این وقتی که یکی از دوستا خواستگار آمدن از دخترم پرسان کردم، دیدم که رضایت داره، شیرینیش دادم. بچه خیلی پرسان کردن که برای ما لست میدی یا چطور. گفتم من در وقتی زمانی که خودم عملسی کرده بودم کدام لست برای بچه خیر نداده بودم. بر مبنای اینمی تجربه من براتون میگم اما قدری که اقتصادتون ایجاب میکنه تا حدی که نه از رسم رواج پس مانین و نه کدام ارمان دادن دختر بچه بانه. اونم بود که معامله بسیار خوب با تفاهم و گرم گرفتن و دخترک رفت خانه بخت خود که بسیار خوش هستن، آرام هستن و هستن. فامیلایی را که ما ابتدیم همی که وقت شیرنی دادن نظر به خواستا و تقاضایی که از طرف فامیل عروس میشه دستشان زیر سنگ از یا میباشه، نزاکتا ظاهرا چیزی نمیگن ولی ددلشان رو کفت میمونه. همی که دخترک عروسی کردن بردن امو روابط صمیمانه که بین دو فامیل بودی از بین رفت. او رفت آمد را که دختر میخواد خانه پدر مادر خود داشته باشه ممانعت ها ایجاد میشه.
وزارت امور زنان میگه که بسیاری از خشونت های خانوادگی نیز ناشی از مصارف گزاف در محافل عروسی است که آینده دختران را به تباهی میکشانه. خانم دلبر نظری وزیر وزارت امور زنان افغانستان یگانه راه حل مشکلات از این دست را ذهنیت سازی و ازدیاد بخشیدن برنامه های آگاهی دهی به مردم میدانه. خانم وزیر میگه
اول خواه افغانستان جامعه سنتی هست. ما بسیار فرهنگ هایی داریم که نمیتونیم دفتنی فرهنگ ها را مهار بسازیم. البته ما به فرهنگ های خود احترام داریم اما وزارت امور زنان یکی از وظایفش تلاش هایش همی است که آگاهی دهی را زیاد بسازه و ما تفاهم‌نامه‌ای که بین وزارت ارشاد و عجب قاف امضا کردیم تلاش میکنیم که زیادتر از طریق مولوی سایبایی که واقعا در قریه جا در ولسوالی ها در ولایت های ما نفوذ خوبتر دارند و از طریق مساجد منابر تکیه خانه ها آگاهی زیادتر صورت بگیرد. ما کوشش میکنیم که کارا و فعالیت های خود از دورترین نقاط کشور شروع کنیم تا که ذهنیت سازی نشود، ذهن مردم روشن نشود، ما اینمی مشکلات ها داریم. او وقت ما موفق میشیم، پیشرفت میکنیم که همه مردم از حق و حقوق دیگری خود با خبر باشد، یک احترام متقابل و زندگی را پیش ببرند.
داخل بحث به این نتیجه میرسیم که بهتر است در همان آغاز مراحل خواستگاری خانواده دختر همه جهات مسئله را با خانواده پسر در میان گذاشته به تفاهم برسند، زیرا همان طور که ازدواج آغاز خوشی و زندگی تازه برای هر دختر و پسر است، عملکرد با سنجش در بجا آوردن رسوم و فرهنگ افغانی ما و مصارف بدون اسراف و هم آسان گرفتن طرفین به همدیگر میتونه صمیمیت و دوام پیوند آینده میان هر دو طرف را تضمین کنه.